خب این یه نقطه قوتی هست، اما در مورد قربانیان و جان باختگان نقطه ضعف امریکا خودش رو نشون داده. الان که ما با هم داریم صحبت بکنیم، اندکی کمتر از 40,000 جان باخته کرونا در امریکا هست.
بله.
که خب دلایل متعددی داره که چرا این اتفاق افتاد. یکی این که دولت امریکا، دولت آقای ترامپ خیلی دیر عمل کرد، برخلاف توصیه هایی که صورت می گرفت خیلی دیرتر از اروپایی ها تدابیر حفاظتی رو به اجرا گذاشت، پروازها به چین یا به اروپا رو دیرتر قطع کرد، محدودیت ها رو دیرتر اعمال کرد. نکته بعدیش این هستش که خب در جامعه امریکا با اینکه یک کشور بسیار ثروتمند هست، اما اخشار آسیب پذیر زیادی داره، به خصوص در ایالت نیویورک، در شهر نیویورک افراد کم بضاعت هستن که توان پرداخت هزینه‌های سنگین درمانی رو ندارن، نگران هستن از اینکه مشاغل خودشون رو از دست بدن، به همین دلیل دیرتر به پزشک مراجعه میکنن یا با تردید بیشتری روند درمان رو طی میکنن. اینها آسیب پذیر هستن، بیشتر در معرض خطر هستن و خب به هر حال تبدیل شد به یک موزه. ضمن که دولت امریکا برخلاف اون چیزی که تصور میشد امکانات رو نتونست بسیج بکنه، دچار کمبود شدید بودن، به خصوص در نقاط کانونی این بحران، در ایالت های مثل نیویورک، ایلینوی، مثل ایالت واشنگتن، مثل ایالت کالیفرنیا، و این باعث شد که خب مرگ و میر در امریکا افزایش پیدا بکنه.
درسته. راجب در واقع کمبود امکانات و تجهیزات و اقلام بهداشتی هم اشاره کوتاهی کردید. با توجه به اینکه خب با در واقع محرز شدن در واقع شیوع ویروس کرونا در ووهان چین، که شاید میشه گفت مثلا بعد از قریب تقریبا 2 ماه این ویروس به امریکا رسید، چرا خیلی از کشورها از جمله امریکایی ها پیش بینی نکردن؟ با توجه به اینکه خب آقای ترامپ هم به عنوان رئیس جمهور امریکا خیلی به تمسخر گرفت موضوع کرونا رو، و خیلی از این در واقع رسانه ها در امریکا این موضوع آقای ترامپ رو مورد مذمت قرار دادن و گفتن میشد مثلا در همون فضای یکی دو ماهی که فرصت داشتن امریکایی ها به هر حال دولت امریکا پیش بینی بکنه، اقدامات لازم رو اتخاذ بکنه برای اینکه بتونه اقلام مورد نیاز رو در مواجهه با بحران اینچنینی تأمین بکنه و الان مراکز بهداشتی درمانی امریکا اینقدر دچار چالش نباشه.
ببینید، دلیلش یکی از دلایلش میتونه این باشه که جریان راست در ایالات متحده که آقای ترامپ نمایندگی میکنه اون جریانو، یه مقدار نسبت به مخاطرات ناشی از بلایای طبیعی، حالا چه شامل تغییرات آب و هوایی باشه یا بیماری های همه گیر باشه، یه مقدار بدبینه یا به نوعی باورپذیریش سخته براشون که تصور بکنن چه اتفاقی بیفته. خیلی وقتا مدعی میشن که دانشمندان دارن غلوف میکنن، بیدلیل موضوع رو بزرگ میکنن. بله، آقای ترامپ هم شاید بخشیش این بود که یک اعتماد به نفس کاذبی داشتن، اما آقای ترامپ هم دیگر مقامات امریکایی تصور میکردن که یک ابرقدرتی که میتونه فضا رو تسخیر بکنه، ارتشش چارگوشه جهان هستش، این همه هزینه دارن میکنن برای علم، برای دانش، برای بیمارستاناشون، برای دانشگاهاشون، این همه هزینه میکنن، تصور میکردن یک وضعیت رویینتنی دارن نسبت به قضیه این بیماری، و انتظارش این بود که خب کشورهای در حال توسعه فقیر و حالا ادعایی که میکنن مثل چین نمیتونن کنترل بکنن، و تصور میکردن که همه چیز مطلوب هست. یه مقدار آقای ترامپ قضیه رو سیاسی کرد و مثل خیلی موضوعات دیگه مدعی بود که مخالفانش، حالا چه مثلا رسانه های جعلی به قول آقای ترامپ یا فرض کنید مثلا دموکرات ها، دولت سابق، اینها دارن بزرگ نمایی میکنن، به همین دلیل اون بسیجی رو که باید انجام میداد انجام نداد، در حالی که گزارش های جامعه اطلاعاتی امریکا و حتی ارتش امریکا حکایت از این داشت که این ویروس به امریکا سرایت میکنه و یک فراگیری بسیار بزرگی، حتی مثلا آماری گفته بود که 200,000 نفر 250,000 نفر جان خودشون رو از دست میدن. اما دولت امریکا اون بسیج گسترده را انجام نداد. تصور میکرد که این بحران رو میتونه خیلی راحت تر مدیریت بکنه و این اتفاق نیفتاد و این برای 3-4 هفته‌ای که دولت امریکا اهمال کاری کرد خب هزینه بسیار سنگینی رو داد که آمار الان دیگه هر روز داره افزایش پیدا میکنه و امریکا در همه شاخص‌های مربوط به کرونا تلفات کرونا سبز نشین هستش.
بله متشکرم از توضیحاتتون جناب ابوالفرد، با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، خداحافظی.
خدا نگهدارتون باشه. از آن شنونده در بخش دیگری از گفتگوهای برنامه امروز نگاهی داشتیم به دلایل آسیب پذیری نظام سرمایه‌داری امریکا در مواجهه با بحران کرونا. آقای امیرعلی ابوالفرد، کارشناس ارشد مسائل امریکا، پاسخگوی پرسش ما بود. در مراسمی با حضور فرمانده کل ارتش و فرمانده نیروی پدافند ارتش از سامانه‌های راداری راهبردی خلیج فارس و مراقب رونمایی شد. رادار برد بلند خلیج فارس بیش از 800 کیلومتر برد دارد و رادار آرای فازی سه‌بعدی با فناوری‌های نوین است که می‌تواند همه اهداف متعارف و رادارگریز و موشک‌های بالستیک را کشف کند. رادار مراقب هم یکی از رادارهای دقیق کنترلی سه‌بعدی و دارای آرایه فازی و پیشرفته در لبه فناوری روز جهان با برد 400 کیلومتر است. اینجا تهران، جام جم استودیوی پخش رادیو گفتگو، برنامه بدون خط خوردگی.
جامعه بدون خط خوردگی.
نخستین روز فاصله گذاری هوشمند در حالی در پایتخت آغاز شد که رئیس پلیس راهور تهران گفته شنبه و بر اساس اطلاعات به دست آمده نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش 75% تعداد خودروهای حاضر در معابر شهری را شاهد بودیم. موضوع رو بیشتر بررسی میکنیم. آقای مهندس محسن فرهادی، معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، در این بخش گفتگویی با ما همراه هستن. جان فرهادی سلام بر شما، عصرتون بخیر.
خواهش میکنم. بندم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و همکارانتون، همینطور شنوندگان عزیز.
متشکرم. آقای فرهادی عزیز، خب راجع به در واقع فعالیت صنوف کم خطر در تهران که خب رقم قابل توجهی هم شامل میشه، موضوعات مختلفی مطرح شده. امروز گزارش‌های زیادی هم تلویزیون پخش کرد از اینکه خب مردمی که الان بر سر کار میان، چه در ادارات چه در بخش خصوصی، بخشی از اونها حمل و نقلشون از طریق ناوگان حمل و نقل عمومی است، مترو و اتوبوس ها که در تصاویر مشخص بود خیلی هم رعایت نمیشه. اون فاصله گذاری هوشمند، استفاده از به هر حال اقلام بهداشتی، تجهیزاتی و محافظتی و این خودش نگرانی های زیادی رو هم ایجاد کرده. و با توجه به این که خب اشاره هم شد که خب رئیس پلیس راهور تهران هم در این خصوص ابراز نگرانی کرده و گفته که این افزایش یه مقدار نگران کننده است، ارزیابی هایی که شما از اولین روز اجرای طرح فاصله گذاری هوشمند در تهران داشتید چه هست؟
بله ببینید، واقعیت اینه که در تهران تو این یکی دو روزه، یعنی دیروز و امروز،
بله،
خیلی وضعیت مناسب و خوب نبوده. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه اولا واحدهای صنفی و صنعتی که مجاز نبودن فعالیتشون آغاز بکنن، خودشون فعالیتاشون شروع کردن.
بله.
مثل برخی از آرایشگاه، برخی از پاساژها، پاساژهایی که مشاغل پر ریسک توشون فعال هستن، اینا شروع کردن به فعالیت. یک عده‌ای که هنوز در سامانه وزارت بهداشت، سامانه سلامت هم ثبت نام نکردن، اونا هم شروع کردن به فعالیت. این شبهه رو ممکنه در مردم خصوصا شهر تهران ایجاد بکنه که بالاخره بحث کرونا و ظاهرا شرایط عادیه، برای همون به فعالیت‌های روزمره خودمون بپردازیم. شعار ما همچنان در وزارت بهداشت درخواست از مردمی که در منازل بمونن.
بله.
اونایی که بیرون هستن از دیدگاه ما به دو علت فقط باید بیرون باشن. یکی این که مجبور باشن که برن سر کار، یعنی دارن میرن سر کارشون، یا مشاغل دولتی دارن، یعنی اداری هستن، بانکی هستن و ادارات مختلف، یا کسانی هستند که واحدهای صنفی یا صنعتی هستند که جز مشاغل کم خطر هستند و باید باز بشن. گروه دومی که توی خیابون‌ها هستند فقط برای خرید ارزاقشون باید بیرون باشن.
بله.
یعنی طبیعتاً فعالیت‌های مازاد بر این ایجاد مخاطره می‌کنه و این مخاطره فراموش نکنیم خدای نکرده ممکنه ابتلا به بیماری رو افزایش بده، و هر ابتلا، افزایش ابتلا، خدای نکرده مرگ رو هم به همراه داره. حتی یک نفر بیشتر فوت بکنه، این هم عملا یعنی توجیه ناپذیره.
درسته.
من اگر اجازه بدید به شلوغی خیابون در حقیقت اشاره کنم.
بفهم.
به هر حال همکاران نیروی انتظامی درست می‌فرمایند، به حال افزایش داشته. واقعیت اینه که با توجه به اینکه چون ما این اختلاف نظر رو داریم، ما اعتقاد داریم که طرح ترافیک تا اطلاع ثانوی در شهر تهران باید متوقف بشه و متوقف هم هست، برای اینکه ما متاسفانه ناوگان عمومیمون، حمل و نقل عمومی که بسیار پرخطرتر از تردد خودروهای شخصیه، اینا ممکنه همین الانش هم همونطور که فرمودید عکس‌ها و گزارش‌ها حکایت از این رو داره که بالاخره تراکم هست که ما میتونیم در واقع با این شرایطی که تره ترافیک نداریم تراکم داریم.
بله. آقای مهندس، من اصلاً نمی‌کنم کلامتون رو قطع می‌کنم، ولی دو سه تا نکته هم بگم چون فرصت نداریم توضیحات شما رو بشنویم. یکی این که خب خیلی از مردم با ما در رسانه صحبت می‌کنن، میگن ای کاش ساعت کاری هم ادارات و حتی اصناف شناور می شد. یعنی ما الان گفتیم ساعت 7 تا 14 ادارات فعالیت بکنن، بعد این حجم از مسافر رو مثلا ما در ناوگان حمل و نقل عمومی هم می بینیم، ولی اگر می شد شناور کرد، حتما مثلا یه بخشی از ادارات صبح فعالیت داشتن یا بخشون بعد از ظهر فعالیت داشتن، این رو تصمیم گیری می کردن. از اون طرف هم به هر ترتیب امروز هم حالا در ستاد ملی کرونا رئیس جمهور اعلام کرد که فردا مشاغل پرخطر هم میتونن فعالیت خودشون رو با رعایت پروتکل ها آغاز بکنن. خود این هم باز نگران کننده است، با توجه به اینکه همین آغاز فعالیت کم خطرها، حضرت عالی هم فرمودید که به هر حال نشانه های زیادی وجود داره که این پروتکل ها رعایت نمیشه و میتونه نگران کننده باشه، ما رو به یک دوره جدیدی از خیزش کرونا هم ببره.
البته ایشون مشاغل پرخطر رو کماکان گفتن که فعالیت نباید بکنه.
حالا معلوم، یعنی همین الان زیرنویس شبکه خبر بود که پاساژ ها و مراکز خرید،
پاساژ هایی که مراکز تجمعی نیستن.
بله
بله. مثلا این مال ها، اینایی که پاساژ های بزرگ هستن، داخلشون سینما هست، فروشگاه، اونا همچنان تعطیل خواهند بود.
بله.
منظور پاساژ هایی که عمدتا روباز هستن.
بله.
فعالیت تجمعی هم ندارن، کماکان همون لیست قبلی هست. ولی نکته‌ای که وجود داره اینه که اگر مشارکت مردم در چه اون کسانی که بیرویه در حقیقت کسب و کار خودشون رو شروع کردن، چه اون کسایی که
میان به خیابون ها ولی به قصد اون دوتا مورد نبوده.
بله.
یعنی یا سر کار نمیرن یا از دنبال ارزاقشون نیستن. همونطور که شما فرمودید افزایش بر حال موارد رو موارد ابتلا رو به همراه خواهد داشت، این بدون قید و شرط، چون هنوز ویروس هم در کشور ما هم در جهان در حال گردشه، بر حال ابتلا رو افزایش میده و متاسفانه ابتلای بیشتر مرگ بیشتر رو هم همراه داره.
بله، مخصوصا تهران که الان من شنیدم تو آمارها که تقریبا یک سوم فوتی های کرونا در روزهای اخیر متعلق به شهر یا استان تهران بوده.
بالاخره ما یک کلان شهر بزرگ داریم، پایتخت، به اضافه اینکه فعالیت های اقتصادی تجاری متنوع، از همه مهمتر این که تمام سیستم حمل و نقل استانهای دیگه یعنی تجاری و اقتصادی به نوعی یک قسمتش یعنی یک سر اصلیش به سمت شهر تهران.
درست.
استانهای دیگه گزارش ها و بررسی های همکارای ما نشون میده که وضعیت بهتره. متاسفانه شهر تهران کماکان شرایطش هشدار دهنده است. اگر متاسفانه با این روند پیش بریم، من یه خود بعید میدونم که بتونیم این آزادسازی ها رو همینجوری به این شکل ادامه بدیم.
بله، حالا انشالله که مردم هم بیشتر رعایت بکنن. به حال دوستانی هم که در ستاد ملی کرونا هستن تمهیدات بهتری رو اتخاذ بکنن، مخصوصا شناور کردن زمان فعالیت بخش‌های مختلف اداری و غیر اداری که ما بتونیم به حال این فضا رو بهتر از گذشته مدیریت بکنیم. ممنونم از جناب عالی آقای مهندس فرهادی.
خواهش میکنم، خیلی ممنون.
خواهش میکنم، عصرتون بخیر باشه و خدا نگهدارتون. عزیزان شنونده، نگاهی داشتیم به نخستین روز اجرای طرح فاصله گذاری هوشمند در پایتخت. ارزیابی های آقای مهندس محسن فرهادی رو شنیدیم، معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت. ساعت 19:47 دقیقه است. عزیزان شنونده، شما برنامه بدون خط خوردگی رو از شبکه رادیویی گفته گوشتن.
دنیا بدون خط خوردگی.
سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد جنگنده‌های متجاوز سعودی طی 24 ساعت گذشته 33 بار نقاط مختلف این کشور رو بمباران کردند. این موضوع رو بیشتر بررسی می‌کنیم. آقای مهدی عزیزی، کارشناس مسائل بین‌الملل، در این بخش گفتگویی با ما همراه هستن. جناب عزیزی سلام بر شما، عصرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما جناب آقای عسکری عزیز و شنوندگان خوبتون سلام عرض می‌کنم و آرزوی سلامتی دارم.
متشکرم، متقابلا برای شما هم آرزوی سلامتی داریم. جناب عزیزی بزرگوار، آقای عزیزی بفرمایید که ارزیابی شما از شرایط میدانی جنگ در یمن چه هست؟
اون چی که واقعا داره اتفاق میفته در یمن یک میتونه گفت که کنش نیست از طرف عربستانی ها، یک واکنش هست. اونها قرار بود که در هفته های نخست جنگ یمن اون چی که آغاز کردن با عنوان طوفان قاطعیت تکلیف یمن رو روشن بکنن و ثابت بکنن. اون چیزی که در ارزیابی های خودشون نشون میداد و آمریکایی‌ها هم پیش بینی کرده بودن این هستش که این موضوع در حال در همون هفته های نخست قابل حل است. اما اون چیزی که اتفاق افتاده با گذشت چندین سال از این بحران، سعودی ها هر اندازه که جلوتر میرن در این باسلام گرفتار میشن. از طرفی توازن نظامی هم به نفع نیروهای یمنی هم در حال به جلو میره. نکته مهمی است، ببینید امروز اون چی که اتفاق میفته هم دستاوردهای نظامی یمن در عرصه نظامی در عرصه میدانی خیلی دستاوردهای خوبی شده. عمق امنیتی رژیم سعودی رو در معرض تهدید قرار داده و سعودی ها با توجه به مشکلاتی که هم در داخل خودشون با اون مواجه هستند و هم در شرایط بحران اقتصادی که گرفتارش هستن و هم آنچه که در مورد آنچه که به عنوان ائتلاف در یمن وجود داشته که ائتلافی رو به راه انداخته بودن، اونها دچار یک سری شکاف و اختلافاتی شدن به ویژه با اماراتی ها. خب در چنین وضعیتی تلاش میکنن با چنین حملاتی و کشتار نظامی که در تمام مدت هدف عمده هواپیماها و جنگنده های رژیم سعودی شهروندان یمنی و کودکان بودن، با توجه به هر حال بیمارستان ها، مراکز غیر نظامی، مدارس و مراسم های دست جمعی که در یمن بوده، اینا همه عمدتا هدفون بوده. اونها به دنبال این هستن که تحت فشار قرار بدن اون چیزی که در عرصه به هر حال میدانی نتونستن به دست بیارن و دستاوردی نداشتن، با این گونه فشار و به غیر نظامی ها بخوان به گونه به هر حال خواسته خودشون رو انجام بدن. این نکته جالبه های است که اینها در حال این حملات که در گزارش به خوبی اشاره کردن در 24 ساعت گذشته این بمباران و حملات انجام شده که درخواست آتش بس و پیشنهاد آتش بس دادن خود سازمان ملل آنجا بوده و به هر حال سعودی ها خودشون این رو مطرح کردن و این به نظر میرسه که اونها میخوان با چنین حملاتی در امتیازگیری سیاسی در بیرون از میدان نبرد بتونن یک سری امتیازات رو بگیرن یا دست کم به یک گونه آبرومندانه آنچه که اتفاق افتاده شکست در یمن رو به گونه‌ای بخوان عقب نشینی کنن و بیرون برن از این ورطه.
بله آقای عزیزی، خب این تجاوز اخیر جنگنده‌های سعودی به یمن که بیش از 30 بار هم انجام شده، در واقع دفعات متعددی از نقض آتش بس رو از سوی عربستان نشون میده. واکنش های بین‌المللی و منطقه‌ای به موضوع نقض آتش بس چه بوده؟
خب این نکته ای که سعودی ها استفاده کردن از شرایطی کنونی که بحران کرونا هم به هر حال در بسیاری از تحولات و رویدادهای سیاسی و خبری امروز به هر حال به گونه‌ای تحت تاثیر قرار داده این رویدادها رو و این نکته مهمی است، سعودی ها هم برای اینکه داخل رو اتفاقاتی که در مورد این بحران کرونا اتفاق افتاده و یک سری اختلافاتی که تشدید هم شده با خود ترکیه در مورد این موضوعات، هم به گونه‌ای اونها رو پوشش بدن، هم به گونه‌ای از این فضای بین‌المللی که تحت تاثیر بحران هست استفاده بکنن و فشارهاشون رو به مردم یمن اضافه بکنن، از طرفی هم برای اینکه اون وشه خودشون رو حفظ بکنن و بتونن شرایط عقب نشینی آماده بکنن درخواست آتش بس بدن. واکنش بوده ها سازمان ملل واکنش نشون داده، برخی سازمان ها البته عمدتاً این واکنش‌هایی بود از سوی گروه‌های مقاومت و افکار عمومی ملت ها در سطح رسمی، مانند آنچه که انتظار می‌رفت سازمان‌های عربی، سازمان‌های مدعی حقوق بشر واکنش خاصی رو نشون بدن، این واکنش اتفاق نیفتاد. اما افکار عمومی جهان، رسانه‌های مستقل، افکار عمومی مستقل جهان و حتی و سازمان ملل، برخی سازمان‌های مردم نهاد غیر رسمی و غیر دولتی که وابستگی ندارن، اونها واکنش‌هایی رو نشون دادن، خواستار پیگیری موضوع شدن و به شدت جنایت سعودی ها رو محکوم کردن.
بله، متشکرم از حضورتون در این گفتگوی تلفنی جناب عزیزی. با شما خداحافظی میکنم، عصرتون بخیر باشه.
ممنونم، خدا نگهدار.
خداحافظتون باشه. در آخرین بخش گفتگوی نگاهی داشتیم به آخرین تحولات میدانی در یمن. آقای مهدی عزیزی، کارشناس مسائل بین‌الملل، پاسخگوی پرسش‌های ما بودند. خب این آیت سپاسگزاریم از همراهیتون با برنامه بدون خط خوردگی. اوقات خوبی براتون آرزو میکنم، در پناه حق باشید.
خب دوستان عزیز شنونده، وقت شما بخیر باشه. سپاسگزارم از همراهی صمیمانه تک تک شما بزرگواران و همینطور همکاران خوبم در برنامه زنده امروز بدون خط‌خوردگی. اما در آستانه اذان مغرب به افق تهران هستیم. به اطلاعتون میرسونم هنگام اذان مغرب به وقت شرعی و به افق تهران ساعت 20 خواهد بود. گوش دل و جان میسپاریم به شنیدن آیاتی چند از کلام الله مجید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ولتكبروا الله على ما هداكم لعلكم تشكرون صدق الله العلي العظيم.
گلبانگ ناب و ملکوتی اذان مغرب به افق تهران از شبکه رادیویی گفتگو، مؤذن مرحوم رحیم مؤذنزاده اردبیلی.